أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. در عوامل کینه، یعنی آنچه که سبب میشه در دل کینه بیاید، و شب گذشته عرض کردم این عوامل بعضیش مربوط به مخاطبه، یعنی ما کاری میکنیم که در وجود شخصی که مقابل ماست کینه به وجود بیاید. مثلا مرد کاری میکنه که در دل خانومش کینه به وجود بیاد، یا بالعکس خانوم در دل شوهرش، یا مثلا پدر مادر تو دل فرزندان، که این زیاد اتفاق میفته. عاملش هم گفتیم عتاب فراوانه، یک عامله که در روایت هم اشاره به او شده و شب گذشته نکات متعددی رو پیرامون او صحبت کردیم که یه وقت افراط و تفرید در این بحث نشه و اقل عتاب رو یادمون نره. اصل عتاب که برای امر به معروفه، چگونه عتاب بکنیم که تولید نفرت نکنه، اینا رو نکات شو عرض کردیم. خود عتاب بهتره یا کینه؟ اما چند عامل هست که تولید نفرت در دل خودمون میکنه، اینا باید مواظب باشیم. البته تو زمینی که دارم صحبت میکنم متوجه خواهید شد که باز همین کار رو ما با دیگری هم انجام بدیم، اونم همینه، باز تولید نفرت میکنه. و اگر بخوام ده ها مورد رو همه رو خلاصه کنم در یه مطلب، میگم ظلم. همین یه کلامه خیلی عبارت وسیعیست. ظلم کردن به دیگری ایجاد کینه در دل او میکنیم، و همین در مورد خودمون هم اگر ظلم بهمون بشه و نتوانیم از خودمون دفاع بکنیم. حالا یه حال ظلم از عوامل تولید کینه هست، اون هم خیلی زیاد. حتی اگر این ظلم ظلم توهمی باشد، یعنی واقعیت هم نداشته باشه، من فکر میکنم یه کسی به من ظلم کرده، اشتباهی فکر کنم حق من رو فلانی خورده، کینه او به دلم میاد، مگر اینکه او بیاد و خودش رو از موضع اتهام در بیاره، بگه بابا من اصلا تو این زمینه کاری نکردم. مثلا گاهی شده کسی از موقعیت که در یه شغلی داره یه مرتبه میفته، این آقا بررسی میکنه کی این کار کرده، به خیال خودش میگه فلانی پای سرم رفته حرف زده ما را از اینجا بیرون کرد، در حالی که اصلا اون بنده خدا روحشان خبر نداره. ظلم که میگن معنای خیلی وسیعی داره، و گفتم حتی ناحقش دیگه، اونجایی که به حق باشه دیگه خیلی بدتر. لذا کلی میگیم ظلم باعث کینه پیدا کردن مظلوم به ظالم میشه. این جمله‌ای که امیرالمومنین علیه السلام به عزیزشان محمد بن حنفیه میگفتن، اعر الله جمجمتک، تو میدان جنگ، یعنی وقتی که به دشمن کینه تو وجود شخصه، این اینطوری میره جلو و دیگه میخواد کینه خودش رو نشون بده. حضرت میگفتن جمجمه خودت رو آریه بده به خدا، یعنی دیگه دست خودت نباشه که تو بخوای حفظش بکنی، دادی به خدا حفظ بکنه. فرمودن دندانهای خودت رو به هم فشار بده. این همون کینه درونیست که اثر بیرونیش اینه. الان ببینید آمریکا هر چه ظلم بیشتر میکنه مردم کینه بیشتری نسبت به او دارن، مرتب نفرینش میکنن. همین نفرین بعد از نماز این خودش یه دعای مستجابه که الان میبینید بعد از 40 سال قدرت آمریکا خیلی از نصفم کمتر شده و بیش از 100 تا مقاله تو همین 2 ساله، 1 سال خورده بزرگان آمریکا نوشتن علیه رئیس جمهورشون. و حتی یکی از کسانی که پیشگویی میکرد چند قبل از ریاست جمهورهای ترامپ، پیشگوییش این بود که آقای ترامپ رئیس جمهور خواهد شد و پیشگویش هم درست از آب در اومد. همون اعتقاد داره که آخرین رئیس جمهور هم همین آقای ترامپ است و آمریکا رو به لجن میکشونه و به ذلت میکشونه که آثارشو دارید میبینید. حالا نمیخوام بگم اون علمی غیب داشته، اما بالاخره نفرینایی که بعد نماز میکنه اونا اعتقاد بهش ندارن، ما بهش اعتقاد داریم و میدونیم که چه دعا میکنید برای دیدار امام زمان و میگید زیارتمون حضرت رو نصیبم بکن. خب امیدواریم نصیبتون بشه و میشه این دعاها مستجاب میشه، ولو ممکنه آقا رو نشناسید اما چشمتون میفته به آقا، دعای بعد از نماز اس میکنید و نفرینی هم که در حق دشمنان میکنید باز همینطور اثر میذاره. نهاز میکنم که یه توجهتون به جای دیگه نباشه، اون وقت که دارید شعار میگید حواستون باشه خالصانه هم دعا برای خودتون میکنید هم نفرین به دشمنان میکنید. انشاءالله به زودی استجابتش رو ببینید. خب این ظلم باعث کینه میشه، به دنبال کینه عکس العمل مظلوم چیه؟ من تو فهرستش رو عرض میکنم اما محدود به اینا نیست، میخوام یه مقدار ذهنمون آشنا بشه چون این بحث اینطوری خیلی نکات فراوانی داره. چی که حالا میخوام عرض کنم شاید از 50 تا یک شو دارم میگم. وقتی شخص مظلوم واقع شد تو دلش کینه ظالم و پیدا میکنه، تو عمل اگر بتونه ارتباطشو با ظالم قطع میکنه که الان خیلی خش و غما رو دیدید کینه هم گره دارن، تو خش و غما خیلی واضحه که باید رابطه داشته باشه رابطه نداره. حالا نسبت به رفیقش اون کمتر، همونم اگر خیلی ارتباط داشته باشه یه مرتبه ارتباط قطع بشه افراد میفهمن میگن چرا با فلانی دیگه رفت و شد نمی کنه. اما نسبت به افراد جامعه که زیاد ارتباطی نداشته نه زیاد پیدا نیست. فرض کنید الان نسبت به خود بنده اگه کسی کینه داشته باشه تو جامعه از یه صحبت ما از یه عمل ما کینه به دل گرفته باشه رابطشو با ما قطع کنه، هیچی هم من متوجه نمیشم، اصلا توجهی ندارم، اما بالاخره او این کارو داره میکنه. حالت بعدی قیافه گرفتن به ظالمه. اگر او رو ببیندش حالا بینید تو دیدن او اخماشو تو هم میکنه، یه کاره، یا روشو از او بر نگردونه همطور که نشازه مثلا این کوچه هایی که هست حالا یه درد ناشاری اینه دیگه، حالا مقابل هم قرار گرفتن روش ازور میکنه، هم یاد از کنش رد بشه. خب بگه چی؟ خب بگه من کینه شما رو به دل دارم. و این کوچه‌های باری که یکیش همین تو همین کوچه اینجا نزدیک اینجاست رو چاره کرمانی، کوچه باری که نیم متری هست که میاد خیاب نهاته، خلاصه میگن این کوچه آشتی کنون اسمشه گاهی میذارن به خاطر اینکه دو نفر جلو هم که رد میشن زورکی میان از کنارم رد میشن، دیگه ناچارن به هم دیگه مثل مورچه ها وقتی میرسن به هم، چون توی یه خط میرن سرشون رو به هم میزنن یه دست روزی با هم میکنن. حالا کوچه های این طوری هم من میانه گاهی دیگه ناچار میشه، اضطرار رو میکشوندش به یه همچین کاری. اما اگه استران نباشه، نه مثلا تو جلسه نشسته روبرو هم نمیشینن که چششون به هم بیفت، اون ور میره میشین اون ور میشه، اینا نتیجه اون کینه هست دیگه. تحییت نگفتن به یک دیگره، به هیچ وجه حاضر نیستن یه احوال پرسی بکنن، یه سلام بکنن، پناه میبرن به خدا که گاهی جواب سلام هم نمیده، که جواب سلام واجبه اما زیاد اتفاق افتاده که جواب سلام نمیده چون کینه او رو به دل داره، هیچ دلیلی هم نداره دیگه. اینا تعجبش رو یه کسی سلام کرد جوابش واجبه، اما خب کینه وادار به کار حرامش میکنه. پشت سر آدمی که کینه داره غیبت میکنه، یعنی بدگویی این ظالم هر چی بتونه بدیاشو میگه، تهمت به اون میزنه، یعنی بدیایی که نداره تو بهش میچسونه که ایشون این کاره، به خاطر اون کینه‌ای که داره یه دروغ میگه. اگه بتونه ضرری به او بزنه میزنه دیگه، ضرر انواع ضررها، ضرر به بچهش بخواد بزنه، ضرر به خودش بزنه، ضرر به جسمش بزنه یعنی مریضش بکنه، یه سمی چیزی بهش بده بخوره، حتی بکشه دورو، هر نوع ضرری حالا بسیاری داره چقدر کینه داشته باشه، بالاخره این ضررها را میفته ببینه چه ضرری میتونه به این ظالمی که حق او رو ضایع کرده بشه. از اون طرف محرومش میکنه از نعمتها، مثلا خیش قمار هم دعوت میکنه، این آقا را چون کینش را داره اینو دعوتش نمیکنه، وقت تو مهمونیه که همه جمعن خیلی بازتاب پیدا میکنه، یعنی تو یه عقد یه عروسی یه امید برادرشه خواهرشه نیستش، همه میگن چرا نیستش فلانه، دیگه اونجا مشخص میشه این مثلا به برادرش کینه داره. محروم از قضاش میکنه، محروم از هدیهش میکنه، مثلا هدیه میبره به این نمیده، محروم از دعاش میکنه، دعا درکش میکنه، نفرینش میکنه که دعاش نمیکنه، محروم از عیادتش میکنه، اگه مریض بشه نه برادر خواهر نه پدر ما هر کی اینکه کینه داره عیادتش نمیره، محروم از علمش میکنه. حالا علم دو رقمه، یه رقم اینه که میاد اون برادرش میاد ازش حتی یه مطلبی رو سوال میکنه، میگه من چیکار بکنم، مشورت میکنه، چون کینشو داره به دروغ یه چیزی میگه که به ضرر بخوره بشه. خب این کینه اینه دیگه. یه رقمش هم محروم از تعلیم میکنه، یعنی میدونه برد یه چیز رو به این برادرش بگه خیلی به نفعشه، عمدن بهش نمیگه، کینشو داره هیچی نمیگه. محروم از تعلیم معروف، یه کار خوب پسندیده، یه شغل مناسبی مثلا هست بگه به این آقا بگه میره، یا شغل داره اما اگر یه روشی رو به کار بره دو سه برابر تو این شغلش میتونه درآمد داشته باشه، دا بهش نمیگه چون ظلم، خلاصه این چیزا هست و انواع و اقسام اینا. همه اینا که گفتم خلاصه میشه در این که در اثر ظلم جناب مظلوم، حالا هر کس هست، کینه به دل میگیره. بعد این کینه چطوری خالی میشه؟ قبلا گفتیم یا به موت یا به ظفر. یا این آقای مظلوم بمیره که دیگه وقتی موت دیگه خب دیگه کینه تو دلش نیست، دیگه تمام میشه. حتی اون طرف تو قیامت دوره کینه شد داره. و یا به پیروزی بر ظالم، یعنی این دعاهایی که میکنه نفرینه که اگه باعث بشه که اون نعمت از اون ظالم گرفته بشه، مثلا گفتم سمی بهش میده، اگه باعث بشه این سم اثر بذاره اون ظالم مریض بشه، این آقای مظلوم جگرش خنک میشه. یا هم نمیخواست، اگه میخواست او رو بکشه، توانایی نداشته. حالا میرید اون ظالم یا توی تصادفی میمیره کشته میشه، این داره خوشحالیشو بدون میگه. خلاصه این کینه خیلی دیر از بین میره و دیگه تقریبا مندگاره به خاطر این ظلمی که در حق او شده. منتها راه سادهش همون نکته اول صحبتم بود که ظالم باید عاقلانه بره ظلمشو جبران میکنه. اگه ظلم کرده بره جبران کن. اگه مالی از او خورده، از اون مظلوم، بره مالو بهش بده. ارث مثلا پدرشو این برداشته، خب بره بهش بده دیگه، جمعش بکنه. دنیا ارزش اینا نداره، این ظلم ها و گرفتار میکنه به اشخاص. اگر حق آبرویی ازش از بین برده، برد حلالیت به طلبه، بهش بگید حلال کن. و اگر هم هیچی نیست و توهمه، خب برد خودش از موضع تهمت در بیاره، برد به مظلوم بگه بابا من کاری نکردم، شما اشتباه فکر میکنی، من حتی از ضایع نکردم، من تازه دفاع ازت کردم، چه کردم. مورد سوم از عوامل کینه عجز. عجز هم خودش یک بحث خیلی مفصلی است. و اون چیه؟ اگر کسی بخواد یه ضرری رو به کسی بزنه و نتونه، عاجز باشه. خود این عاجز بودن باز تولید کینه میکنه. این عجزی که دارم عرض میکنم وقتی میخواد ضرر به دیگری بزنه، ضرر بر دو قسمه، گاهی ضرر به حق، گاهی ضرر به ناحق. ضرر به حقش مثلا فرض کنید یه کسی اومده میخواد قصاص بکنه، از اینا زیاد قصاص میخواد بکنه، حق هم داره، چون مثلا پدرش کشته شده، برادر، میخواد قصاص بکنه اما نمیتونه. که اگه بتونه خب میره حقشو میگیره دیگه، اما چون عاجز از قصاصه بعد کینه او رو به دل داره. جوان یه بار اومده بود پیش من، خیلی دم گریه میکرد و خیلی ناراحت بود سر این که شوهر خواهرش رو کشته بود، یعنی در واقع خانمش رو، اون قاتل خانمش رو کشته بود و دستگیرش هم کرده بودن، زندانش کرده بودن، معطل بودن که تمام مسائل اثبات بشه. یه وقت مثلا بعد یه کسی نیاد ادعا کنیشون این مرد روانی بوده، سو عقل اصلا نداشته، تو حالت روانی مثلا میان از این کارو میکنن. برای اینا باید ثابت بشه، بره پزشک قانونی مسائل معلوم بشه. وقتی ثابت شد، من یه دو سال گذشته بود، برادر این خواهر که خواهر کشته شده بود، برادرش اومد پیش ما خیلی ناراحت، اما گفت یه کاری بکنید که این زودتر اعدام بشه. همچنین گریه میکرد و ناراحت بود. من وقتی صحنه رو دیدم من فوری یاد جمله این طالب به دم المقتول به کربلا افتادم و تو به خودش حرفی نزدم و گفتم ببین دو سال تأخیر افتاده اصلا نمیتونه تحمل بکنه. گفتم امام زمان ببین بیش از 1000 ساله دارن تحمل میکنن و هم تو منتظرن تا دیگه اذن الهی داده بشه قیام میکنن دیگه داد مظلومین رو میگن و از جمله ظالمینی که ظلم کردن حالا بعضشون زنده هستن و به کار پدرانشون راضی هستن همون دارن به حسابشون میان. یعنی تو نیست که یک کسی اینجا تو ایران راضی باشه به کارای اسرائیل کاریش نداشته باشه، این خیلی اینطور نیست. این روایت هم داره یک کسی گفت خوب کاری کرد که این اسرائیل اومد این بچه ها رو کش، حقشون بود. همین که اینا میگه تو خونه اون شریک میشه. لذا به فعل آبا روایت دارد امام بعضی رو به فعل پدرانشون میکشه که میگه دیگه منم بودم منم همین کارو میکردم. اینا رو باید خیلی مواظب باشه. یه سری هم حضرت از قبر میکشن بیرون، یه سری هم که مردن اینطور نیست که راحت بخوابن، نخه میکشندشون بیرون و اعدامشون میکنن، مجازاتشون میکنن. یه مورد هم اضرار به ناحقه، میخواد هم تو ضرر به یک کسی بزنه آن نمیتونی. مثلا عوض میخوام حالا گاهی اینطوری میشه دوتا رفیقن رقابت دارن تو نفر اول درس توی مدرسه توی درسی جلسی، هر وقت امتحان میدن این دوتا چون ممتاز هستن اینا رقیب یکدیگه است، همینطور میخواد ضرر به او بزنه که این نمره نیارد که خودش بشه نفر اول، خود یه ضرر به او بزنه، ضرر ناحق. دوتا همسایه مثلا هم تو بخواد ضرر ابتدایی بزنه، اون همسایه ظلمش نکرده، اون ظلم بحث قبلی بود، نه اصلا ظلم هم نکرده، هم تو میخواد یک ضرر به این همسایه بزنه نمیتونه، وقتی نمیتونه کینشو به دل داره که یالا انواع و اقسام کارا هم انجام میشه. وقت اگه میتونست ضررشو وارد میکرد که ما تو فارسی میگیم زهرشو میپاشون، اگه زهرشو میپاشون این جگرش خنک میشه، اما حالا نمیتونه کینه به دل گرفت. این هم مورد سوم. و مورد چهارم از عوامل کینه حسادت. حسادت چیه؟ آرزوی زوال نعمت دیگریست. من اگه خودم رو تربیت نکنم و به اینجا میرسم حواسم باشه تا ببینم کسی یه نعمتی داره یا پعه ای کاش نداشت، چقدر این فلانی یه کسی به من میگفت هر جا مثلا یه پیشرفت چی هست فلانی هم اینا اونجاست، به خودش هم داشت میگفت تو چقدر اینطوری هستی. تعجب کردم بعضی چه هم تنگ نظرن و با الحمدلله و با خدای به منم بده، اما تعجب بود به خودشم میگفت مواظب باشیم اینا تنگ نظری. وقت گاهی تنگ نظری ها تو مطالب معنوی میاد، مثلا میگه هر جلسه معنوی نم جلسه اخلاقی تا منم نم رفیقم هستش، آن ناراحته که چرا هستش، تو چکار داری که اون هستش زده نگاه میکنی و به الحمدلله. یا اگه مثلا رفیقت نیسته شما هم صداش بزن، اصلا بهش بگو اون فلان جایی جلسه هست بریم ببرش اصلا که اونم یاد بگیری چند تا مطلب بشنوه. تو اعتکاف تا مینت رفیقش هم اومده ناراحت میشه، چرا اومده؟ حسادت یعنی آرزو دارد که این نعمت از او گرفته بشه، وقتی آرزو اگر محقق نشه تولید کینه میکنه، اگر محقق بشه یعنی اون نعمت از او گرفته بشه، یعنی کاش نیاد تو اعتکاف بعدم میدن آره این یه مشکلی پیدا کرده مجبور شد رفت، خوشحال میشه یا ما هم نمیخواست. همتون دنبال اینه که این نعمت از یک کسی گرفته بشه. آدم های حسود آدم های پستی هستن و دو رقم هم حسود داریم. یه حسودی داریم که گده ای کاش اون نعمت از اون گرفته بشه به من داده بشه، مثلا یه مالی هست، نعمتی هست، ریاستی هست، گده ای کاش اون بره من جاشو بگه. یه بارم بدتر از اینه، میگه میخوام نبینم ولو به منم داده نه، اصلا کار به خودشم نداره. آدم هایی که خیلی پستن اینطوری میشه، میگه ای کاش این نعمت از این گرفته بشه. خب این ای کاش ای کاشا عمل که نمیشه که. خیلیش روایت داره که وقتی آرزوی به ناحق میکنه، حتی نفرین میکنه، اگه نفرین به ناحق باشه این صدای نفرین میرد بالا، و اگر موضع به حقی نیافت برمیگرده تو سر خودش. موضع به حق یعنی یا مثلا نفرین میکنن، گاهی میان از ما هم سوال میکنن که پدر یا مادر یا من چی هم تو نفرین میکنه بچه را، یا حالا هرکی میان میگن ما خیلی میترسیم اما به ناحق هم از میگن، اگه ناحق نگران نباش، چون روایت میگه به خودش برمیگرده. حالا ما نمیخوام به خودشم برگرده، ما همون هم مایل نیستیم، اما این طور نیست که هم تو خدا ما معطل نشستش بیکار نت کی به کی نفرین میکنه فوری نفرین رو وارد کنه اثر برش بذاره. نخه به خود شخص برمیگرده، ظلم که نباید اینطوری باشه. اما از طرفی هم میگیم زیاد تو مصداقها باورتون نشه که مثلا بگید این پدر به ناحق داره، خود شما داری قضاوت میکنی به ناحق. تو مصداقش زیاد مطمئن نباشید به قضاوت خودتون و بگید به ناحق. یخنم یه بخشش به حقه، همشم ممکنه یه بخشش ناحق، یه بخشم به اون، یه بخشش که به حق است و بچه نمیبینه و آخر پرش میگیرهش. اینها هم داریم که دعای مشلول و داستانش رو ببینید، داستان خیلی زیبایی داره که پدری بلاغه نفری میکرد در بچه شل شد، بعد دیگه تو کنار کعبه مسجد حرام امیرالمومنین علیه السلام رو دید و از حضرت تقاضای کرد و دیگه اون وقت پدرش فوت شد، حضرت این دعای مشلو یادش دارم خوند و شفا پیدا کرد. حالا یه حال اگر حسد رو در خودمون معالجه نکنیم و یه مقدار وسیع باشد نظرم، اگه نکنیم تولید کینه ممکنه بکنه. این که میگم ممکنه چون گاهی حسادت ها اثر میذاره، نعمت طرف گرفته میشه دیگه نه کینه از بین میره کینه. یه جمله هم تو حسادت عرض بکنم، حسادت تو امور معنوی رو گفتم اما تو عمر مادی بیشتره. تو عمر معنوی اصلا نباید حسادت باشه. علتش را دقت کنید اینه که اگه فرض کنید این جمعی که اینجا هستن همه وصل به خدا بشن، هیچی از من کم گذاشته نمیشه که. چرا من حسود باشم و بگم چرا اون از من جلوتره؟ خب چه اشکال نبذار جلو باشه، بگه چیز از من کم گذاشته. تو عمر معنوی که جایش خال نمیشه که، یه فضاست. مثلا میگید این آقا اگه اینجا نشست من دیگه اینجا نمیتونم بنشینم، اینجا ممکنه تزاحم بشه، یه من میخوام اینجا بشینم، اون میگه نه من میخوام، کم کم دعوا میشه. گاهی حسادت سر عمر مادی است، عمر مادی بیشتر حسادت میاد. دو تا نونبا مثلا مقابل هم نونبا زدن، اون ور خیابون ور خیابون، هم که داره نونبایی میکنه این نگاه میکنه میده مشتری ها کی میره دونبایی که چیکار داری؟ حسادت دیگه. تو همکار و همشغل ما آخونده ممکنه نگاه کنم میدم کی سخنرانی میکنه سخنش از من بیشتر جلب توجه میکنه، میگم این مثلا سنش هم از من کم داره، چطور مثلا تأثیر کلامش این رو بوده مردم اینقدر دوستش دارن؟ هیچ. اما من هیچ وقت به نونوایه حسادت نمی کنم، هر چی میخواد مشروع در دکون نونوایه. باید هر کسی تو کار خودش مواظب باشه، کفاش مواظب باشه، به کفاش دیگه ممکن حسادت بکنه. اینا رو باید خیلی مواظب باشین. گاهی مواظبت نکنیم ناخواسته حسادت میاد. یکی از همدرسیای مرحوم شهید مظلوم آقای دکتر بهشتی گفتن که از جوانی یا حتی نوجوانی اینا هم درس بودن با هم، ما با هم درس بودیم دیگه، تو حوزه درس میخونیم با هم، جلسات استادان میرفت و من حواسم نبود که کینه آی بهشتی به دل داشتم، چون ایشون از جهت استعداد خیلی قوی بود، درس رو زود میفهمی، خوب میفهمه، حافظه خوبی هم داشت. منم حواسم کسی تذکر به اون نداده بود. هم تو گذشت پیروز انقلاب که شد، ایشون موقعیت خاصی هم کشور بگرد، آتش حسادت شعله بر کشید خیلی زیاد که معزوم مثلا باید بالاتر باشن، اون داره این موقعیت رو پیدا میکنه. اون وقت که آتش شعله ور شد فهمیدم که حسادت تو دلم، اما قبلش حواسم نبود حسادت تولید کینه کرده بود. هم گفت چیکار کنم؟ وقت کی فهمیده بود؟ وقتی بزرگ شده بود دیگه، سن 60 سال 70 سال بزرگ شده، نه تو دل چه کینه ای از این ها برو میشستم فکرم، گفتم آخه ایشون چه ظلمی به من کرده که من قد از دستش ناراحتم. دم هیچی، رفیق بودیم با 30-40 سال با هم رفیقیم، فهمیدم این حسادت. اون وقت که خیلی زیاد شد، حالا رومونم نمیشد بریم به یه کسی بگیم که آقا ما حسودیم چیکار بکنیم، آدم میگه سنی ازش گذشته، معاصنی سفید شده دیگه. اینه که امام میگفتن خودتون رو زود تربیت بکنید، بزرگ که میشید سخت میشه، اصلا دیرم میشه که دیگه انسان خودش رو صاف بکنه. خلاصه گفتن ما رومون نمیشد، رفتیم کتاب، این کتاب معراج الساده مرحوم نراقی ها برداشتیم، باب حسادت شو آوردیم نگاه کردیم دیگه، پیش کتاب گفتیم آبرومون نمیره، برداشتیم نگاه کردیم ببینیم تو کتاب چی نوشته است برای معالجه حسادت، دیدیم نوشته که باید تا میتونی تعریف بکنی از محصول، یکی از راهاش اینه. گفتیم اوه ما چطوری تعریف بکنیم از ایشون، دلم پر از کینه است. اما چون قصد کرده بودم که حتما باید کینه از دلم برد بیرون، شروع کردم تو سخنرانی ها تعریف ایشونه کردم و یه داستانایی هم میگفتم که خودم خبر داشتم، دیگر خبر نداشتم، چون 30-40 سال با هم رفیق بودیم. روزای اول جون کندن برام سخت‌تر بود، میخواستم تعریف ایشونه، اما یواش یواش هرچی میگفتم دم کینه دارد میگیره، کم میشه کم. ما هم هی گفتیم هی تعریف کردیم تا کینه رفت. اینا رو باید هر کنه، همه ما باید خیلی مواظب باشیم، ولی این کینه ها به این زودی از بین برو نیست. من یه داستان از امام مسیح علیه السلام به جای روزه امشب بگم. ابو هاشم جعفری گفت من خدمت امام یعظم علیه السلام هستم، قبل اذان بود دیدم حضرت نشستن دارن جواب نامه می نویسن، اذان که شد به احترام نماز حضرت قلم رو گذاشتن زمین و پا شدن باشتن نماز، ما هم باشتن اقتدا کردیم. تو نماز یادم این قلم داره رو کاغذ همینطور می نویسه، چشم افتاد نمه داره جواب نامه رو داره می نویسه، تعجب کردم که. اما دیگه این معجزه رو میگه از امام دیگه. نماز که تمام شد حضرت نشستن باز شروع کردن قلم رو برداشتن و ادامه نوشته هاشون و اجازه دادن، یه چند تا هم بیرون وایساده بودن میخواستن بیان امام ببینن، گفتن دیگه بیان. اما تو نماز میگه دیدم این رو، اللهم صل علی محمد و عجل فرجهم. پروردگارا ما رو به همه معارف دینمون آشنا و عامل به اونها بگردن، اخلاقمون رو خوب بگردن، در وجودمون هیچ کینه از مؤمن قرار نده و وجودمون رو پر از کینه دشمنانت بگردن. ظهور ولیت رو برسان، رهبر بزرگوارمون نظام اسلامی و همه مروجین نظام و اسلام رو محافظت بفرما. شهدا، امام امت و همه امواتمون رو رحمت فرما. به نبی و آل محمد.